مقام های افغان میگویند ماین های خوشه‌ای نوز هم در 4 ولایت افغانستان مردم را تهدید میکند. ملل متحد از افزایش تلفات ناشی از این ماین ها نگران است. اما افغانستان چگونه باید آری از این ماین ها ساخته شود؟ مسئولان نهادهای انتخاباتی با فرستادن نامه سرگشاده به سران حکومت و استر محکمه گفتند که حکومت و شورای ملی روند برگزاری انتخابات را با چالش روبرو کردند و چین مبارزه افغانستان علیه گروه جدایی طلب ایغورهای چین را مورد ستایش قرار داده است. با عرض سلام، عصرتان بخیر. سهر لیوال در این ساعت خبری با شما هستم. پیش از این که مطالب گزارش ها و تحلیل ها این برنامه را بشنویم، از جاوید نعیمی بشنویم که در خبرهای جهان چی مسائل مهم وجود دارد. جاوید جان،
بل تشکر سهر جان. امی مسئله سقوط یک هلیکوپتر نظامی روسیه در ولایت ادلب سوریه خیلی مهم است که 5 عملیات تیاره کشته شدند و همچنان ترکیه در جریان دیشب 11 سرباز را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بازداشت کرده. سایر تحولات را هم داریم در این ساعت خبری.
بله، تا دقایق دیگر از خودت بیشتر می‌شنویم. اما حالا نورالله شایان خبرهای افغانستان را دارد.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. یک خانم 19 ساله در ولسوالی کوهستانات سرپل از سوی طالبان مسلط تیرباران شد. ولسوال نامنهاد طالبان برای تگا و بدخشان با یک مسئول نظامی این گروه در جریان از سوی یک همکارش کشته شدند. یک سروی تازه نشان می‌دهد که 99% مردم شهرنشین از وجود چاروالی ها بی‌خبرند. تفصیل اخبار. یک خانم 19 ساله به نام آزاده قبل از ظهر امروز در قریه بیدستان ولسوالی کوهستانات سرپل به اتهام فرار از منزل از سوی طالبان مسلط تیرباران شده است. ذبیح الله امانی، مسئول مطبوعاتی ولایت سرپل، به رادیو آزادی گفت خانم آزاده چند قبل از اثر لتکوب خانواده شوهر خود به شهر سرپل فرار و مدت در خانه امن به سر می برد. به گفته وی، بانو آزاده دو روز قبل توسط برادرش با ضمانت دوباره به ولسوالی کوهستانات انتقال گردیده بود.
صبح امروز چون این دختر از ولسوالی کوهستانات بود، کوهستانات هم شما در جریان هستید که بیش از 10 ماه میشه که به دست طالبان است، در اینجا برده میشه. اول از طرف برادرش بالاش پر صورت میگیره، بعدا توسط طالبان تیرباران میشه.
وی همچنان گفت که این خانم یک طفل 6 ماهه نیز در بطن خود داشت. 4 ماه قبل نیز طالبان مسلح یک خانم 22 ساله را در منطقه لغمان این ولسوالی به اتهام داشتن روابط نامشروع سنگسار نموده بودند. مقامات بدخشان از کشته شدن ملاشیر ولسوال نامنهاد طالبان برای تگاب این ولایت و محمد حسن یک مسئول نظامی این گروه در جریان درگیری میان خودشان خبر می دهند. احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، به رادیو آزادی گفت که این افراد گروه طالبان از سوی یکی از همکارانشان به نام مصطفی کشته شدند. و ای گفت که مصطفی پس از کشتن همکارانش همراه با دو محافظش با دولت یکجا شده است. تا هنوز طالبان مسلط در این مورد چیزی نگفتند. و یک سروی تازه نشان می دهد که 99% مردم شهرنشین از بودجه شاروالی ها بیخبرند. این سروی که از سوی اداره غیر حکومتی فوکس انجام شده نشان می دهد که شاروالی های افغانستان برای شهریان میکانیزم حسابدهی ندارد. عبدالنافع همت، سخنگوی این اداره، می گوید که با 9100 تن از سراسر کشور مصاحبه رودارو کرده و 91% مصاحبه شوندگان گفتند که در شاروالی ها فساد است. در این سروی مصاحبه شوندگان 10 مشکل را که با آن روبروند برجسته ساختند: عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی، نبود سیستم جمع‌آوری کثافات و سیستم بیرون کشیدن آب و عدم موجودیت محلات تفریحی از عمده‌ترین مشکلات مردم گفته شده است. در سروی همچنان آمده که 19% مصاحبه شوندگان گفتند که شاروالان برایشان صادقانه خدمت کرده بودند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان جاوید نعیمی تقدیمتان میکند.
ادامه خبرها. در سقوط یک هلیکوپتر نظامی روسیه در ولایت ادلب سوریه 5 عملی این تیاره کشته شدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز گفت بر اساس معلوماتی که از وزارت دفاع روسیه به دست آوردند، تمامی سرنشینان هلیکوپتر جان دادند. با گفته پسکوف، عملی این تیاره با قهرمانی هلیکوپتر را به یک محل سرایی هدایت کردند تا به کسی در زمین تلفات وارد نشود. پیش از این وزارت دفاع روسیه گفته بود یک هلیکوپتر از نوع می-8 در ولایت ادلیب سوریه هدف حمله قرار گرفت و سقوط کرد. به گفته این وزارت، طیاره پس از توزیع کمک‌های بشری در ادلیب دوباره به یک پایگاه هوایی روسیه باز می‌گشت. نیروهای روسی در جریان جنگ 5 ساله در سوریه همواره طرفدار رئیس جمهور بشار اسد بودند. مسئولیت سقوط طیاره امروز در ادلیب سوریه را کسی به عهده نگرفته است. ترکیه در جریان دیشب 11 سرباز را به خاطر دست داشتن در کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بازداشت کرد. نومان کورتولموس، معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت این گروه از شهرک هولا در منطقه تفریحی مرمریز بازداشت شدند. به گفته وی یک سرباز دیگر تا هنوز ناپدید است و جستجو برای پیدا کردنش ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری آنادولو ترکیه بیش از 20 تن از اعضای اردوی این کشور به خاطر نقش داشتن در کودتای نافرجام زندانی هستند و با محاکمه روبرو خواهند شد. رجب طیب اردوغان در شب کودتای 15 جولای در تعطیلاتش در مرمریز بود و کودتاچیان بالای هتل وی هجوم آوردند. از آغاز کودتا تا حالا هزاران تن بازداشت، برکنار و یا هم متهم شدند. در یک تحول دیگر، وزارت خارجه ترکیه شارژ دافیر سفارت جرمنی در انقره را به خاطر جلوگیری از پخش سخنرانی رئیس جمهور اردوغان در شهر کلن از طریق ویدیو کنفرانس احضار کرد. هزاران تن دیروز در این شهر جرمنی در حمایت از اردوغان و تقبیه کودتای 15 جولای راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش ها پلیس محلی برگزار کننده های این راهپیمایی را نگذاشت تا یک صفحه بزرگ تلویزیونی را در جریان اعتراض ها نصب کنند. یک محکمه محلی در شهر کلن جرمنی گفت صفحه بزرگ تلویزیونی قابل نصب است، اما تنها در صورتی که سخنرانی افراد حاضر در راهپیمایی را نشر کند. سپس این تصمیم از سوی ستر محکمه جرمنی تایید شد. معاون صدر اعظم ترکیه امروز جرمنی را متهم کرد که در مورد آزادی بیان برخورد دوگانه کرده است. مقام های قرقیزستان میگویند یک مرد 20 ساله را که در راه رفتن و پیوستن با گروه داعش در سوریه بود بازداشت کردند. اداره خدمات محافظین سرحدی قرقیزستان امروز گفت این مرد در ولایت جنوبی بادکین از میدان هوایی شهر آش دستگیر شد و قصد داشته تا نخست به سن پترزبورگ روسیه برود. مقام های قرقیزی نام این مرد را افشا نکردند، اما میگویند و اعتراف کرد که میخواست به ترکیه و سپس سوریه برود و با گروه داعش یکجا شود. بشکیک میگوید در مجموع بیش از 500 تن از شهروندان قرقیزستان با گروه داعش در سوریه و عراق پیوستند. و مقام‌های قزاقستان میگویند دو افسر پلیس که در نتیجه تیراندازی ماه جولای در آلماتا زخمی شده بودند جان دادند. پلیس آلماتا امروز گفت سریک عبداللایوف و میرنبیک رحمت اللایوف در شفاخانه جان دادند که با این تعداد تلفات رویداد 18 جولای به 8 رسیده است. در روز 18 جولای روسلان کولیکبایوف یک باشنده شهر آلماتا بالای یک دفتر پلیس و کمیته خدمات ملی این شهر حمله کرد و 6 تن را به شمول یک پلیس متقاعد، یک افسر سرحدی و 4 افسر پلیس به ضرب گلوله کشت. این مرد 26 ساله سپس بازداشت و به فعالیت تروریستی، قتل و اقدام به قتل مجرم شناخته شد. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از همیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 27. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. این هم فشرده ای از داشته های مهم این برنامه. مقام های افغان می گویند ماین های خوشه‌ای هنوز هم در 4 ولایت افغانستان مردم را تهدید می کند. اما چرا این ساحات تاکنون از وجود ماین ها پاکسازی نشدند؟
پاکسازی ساحات ملوث با بمب های خوشه‌ای نسبت مشکلات امنیتی پاکسازی صورت نگرفت.
دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد می گوید در صورت ادامه جنگ پاکسازی کامل ماین ها در افغانستان ناممکن خواهد بود.
به صورت که جنگ جریان داشته باشد طبیعتاً هر جنگ از خود مهمات به جا میماند که در اون صورت به دست آوردن این هدف شاید پایان ناپذیر باشد.
نظریات شما شنونده ها را نیز در مورد راه های حل برای آری ساختن افغانستان از ماین ها و اینکه چگونه میتوان از خطر ماین مسئول ماند در همین برنامه خواهیم شنید. نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت خواستند تا و بازیش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی پایان بخشد.
هر نوع اصلاح و برگزاری انتخابات به نفع کسایی که در قدرت است نیست، نه برای حکومت، نه برای پارلمان، حتی نه به شوراهای ولایتی.
سرگزارش‌های خبری را هم داریم، با ما باشید. سلام و عصر بخیر دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستن. سهل لیوال در این ساعت خبری رادیو آزادی با شما هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک این برنامه مرا همراهی می کند. همانطور که در آغاز شنیدید معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید که ماین های خوشه‌ای هنوز هم در 4 ولایت این کشور موجود است. محمد اسلم سیاس این مطلب را امروز در نشست به مناسبت بزرگداشت است 6 سالروز من مهمات خوشه‌ای در کابل مطرح کرد. دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد نیز از افزایش تلفات ناشی از ماین‌ها و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرده می‌گوید که در صورت ادامه جنگ افغانستان هرگز آری از ماین نخواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
تخار، پکتیا، میدان وردک و ننگرهار ولایاتی هستند که به گفته مقامات افغان هنوز هم ماین‌های خوشه‌ای در آن موجود است و مردم را تهدید می‌کند. محمد اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان این مسئله را نگران کننده خوانده و گفت که از تجارب کشورهای متاثر از بمب‌های خوشه‌ای برای محو آن استفاده می‌کنند. آقای سیاس روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی من مهمات خوشه‌ای گفت که برای پاکسازی مناطق مملو از انواع ماین‌ها و مواد منفجر ناشده لازم است تلاش‌های پیگیر صورت گیرد.
طابق با بانک معلوماتی ماین پاکی ملی در افغانستان هنوز هم مجموعاً به تعداد 17 ساحه ملوث با بمب‌های خوشه‌ای یک مساحت 7 کیلومتر مربع را احتوا می‌نماید. در 4 ولایت بمب‌های خوشه‌ای دیده شده. پاکسازی ساحات ملوث با بمب‌های خوشه‌ای نسبت مشکلات امنیتی پاکسازی صورت نگرفت.
بمب‌های خوشه‌ای که متشکل از 10 بمب کوچکتر است اولین بار در جنگ جهانی دوم به کار برده شد. با کار بردن این بمب حتی با گذشت چند سال پس از جنگ همچنان برای غیر نظامیان یک خطر جدی دانسته می شود. در این حال دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد می گوید که 78% خاک افغانستان از ماین ها پاکسازی شده، اما 22% خاک این کشور که 1576 قریه و 257 ولسوالی در 34 ولایت شامل آن می باشد هنوز هم با تهدید روبرو است. محمد وکیل مسئول این اداره در افغانستان می گوید که اداره ماین پاکی تلاش می کند تا اوائل سال 2023 میلادی افغانستان را به گونه کامل از ماین پاکسازی کند. اما وی درگیری های اخیر در افغانستان را نگران کننده خوانده می گوید تا زمانی که این جنگ ها ادامه داشته باشد تطبیق کامل پلان های ماین پاکی ناممکن خواهد بود.
به صورت که جنگ جریان داشته باشد طبیعتا هر جنگ از خود مهمات به جا می ماند که در اون صورت به دست آوردن این هدف شاید پان ناپذیر باشد.
در حال حاضر شماری از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان مصروف کارند، اما با تلاش هایی که از سوی این مؤسسه انجام شده است هنوز نیز ماین در این کشور قربانی می گیرد. دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد در کابل نیز می گوید که ماهانه حدود 110 فرد ملکی شامل اطفال از ماین های کنار جاده متضرر می شوند و کاهش 70% بودجه مؤسسات ماین پاکی به گفته این اداره سبب شده تا کار ماین پاکی در افغانستان طوری که لازم است به پیش نرود.
شنیدید که مقام های افغان می گویند ماین های خوشایی هنوز هم در 4 ولایت افغانستان مردم را تهدید می کند. پیش از این که در مورد موجودیت ماین و خطرات ناشی از آن در افغانستان با مهمان برنامه صحبت بکنیم، شماره های تماس با برنامه را اعلام می کنم. شما هم می توانید نظریاتتان را در رابطه به اینکه چگونه می توان افغانستان را آری از ماین ساخت و یا اینکه چگونه از خطرات ماین در افغانستان مسئول ماند با ما تا دقایق دیگر شریک بسازید. شما می توانید در این شماره ها تماس بگیرید: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. شماره ها را یک بار دیگر تکرار می کنم: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. تا دقیقه دیگر تماس های شما را خواهیم گرفت. اما پیش از آن مهمان برنامه ما آقای کفایت الله ابلاغ، رئیس مؤسسه ماین پاکی در افغانستان، در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای ابلاغ، به برنامه خوش آمدید. سلام بر شما. میشه که شما بر شنونده ها بگوین که چرا هنوز هم ماین ها در افغانستان وجود داره و خطرات ناشی از ماین با وجود تلاش هایی که در چند سال گذشته به هدف پاکسازی ماین در این کشور صورت گرفته هنوز هم رفع نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بسیار تشکر میکنم که با ما زمینه هموطنان عزیز خود از پروسه پاکسازی ماین در افغانستان آگاه شدیم. و جواب سوال شما که چرا ماین ها در این وقته پاکسازی نشده، افغانستان آیی از ماین نشده، علت اصلی از این است که ما با کمک جامعه، با کمک دولت افغانستان و با کمک مردم عام افغانستان ما نیاز داریم تا ما بتانیم در کار و فعالیت خود ما موفق باشیم. متاسفانه در جمله تمام چیزهایی که وجود دارد، ضرورت هایی که بوده، جامعه جهانی که ما مقدار معین پولی که با ما ضرورت بود و ما تهیه بکنه تا ما بتانیم ماین ها را از تمام افغانستان بکنیم. تلاش های ما یکی که تانوس چرا نتیجه نداده؟ اگر به خاطر داشته باشین.
بله، من همه میگه میخواست بپرسم آقای ابلاغ که گفتم ایشا که پول زیاد در راه پاکسازی ماین ها مصرف شده، اما هنوز هم شما شنیدید که مقام های افغان گفتن که ماین های خوشایی در افغانستان مردم را تهدید میکنن. شما به بودجه و کمک های جامعه جهانی اشاره کردین، آیا بودجه کافی در اختیار افغانستان به هدف پاکسازی ماین ها قرار داده نشده؟
متاسفانه نه. طور مثال ما 70% کسر بودجه داریم، 70%. دیگه به این اساس اگر جامعه جهانی در 27 سالی که ما کار ما روان است، اگر مطابق ضرورت های پروسه منطقی با ما همکاری میکردن، افغانستان در سال پلان ما بود که در سال 2013 ما باید پاکسازی بکنیم، افغانستان از وجود ماین کاملا پاک بسازیم، ولی کمک ها صورت گرفته نتانسته.
بله، یعنی به چقدر بودجه دیگر نیاز است و چند سال دیگر را در بر خواهد گرفت تا افغانستان کاملا از وجود ماین پاکسازی شود؟
نظر به پلانی که وجود داره، اگر کافی به اختیار ما قرار بگیره، ما پلان داریم تا 2023 افغانستان از وجود ماین‌ها کاملا پاک بسازیم.
بله، دقیقا شما اشاره کردین به مسئله بودجه. آیا دلیل دیگه هم وجود داره که مانع ماین پاکی در افغانستان شود؟
دلیل دوم وجود فی ما بین گروه های جنگ های ذات البینی، فی ما بین گروه های مختلف و دولت، این هم باعث از این میشه پروسه محکوم شود. و به این اساس اکثر جای مثلا طور مثلا در چهار ولایتی که بمهایی است و این مردم تهدید میکنه، علت عدم فعالیت ما وجود ناامن بودن این ساحات است.
بله،
که ساحات امن شود ما میتونیم که در جامعه جهانی درخواست بکنیم و در
بله آقای بلوغ، مشخصا گفتم میتونیم که کارهای شما در طول 27 سال گذشته قسمی که شما اشاره کردین چند درصد در قسمت پاکسازی ماین در افغانستان نتیجه داده در مجموع؟
با ما کار فعالیت ما 100% نتیجه داده. بخاطر از این که
پس هنوز چگونه ماین ها در افغانستان هم هنوز هم وجود دارن؟
اطور است که بخاطر اینکه جنگ ها دوام داره، جنگ ها متوقف نشده، ما دوانه به دیدخل در جنگ ها ما تقاضا میکنیم، چون ما یک پروگرام پاکسازی ماین افغانستان یک پروگرام کاملا بیطرف است. همین بیطرفی از این باعث شده که در چند سال در حکومت های مختلف بدون کدام چیز کار و فعالیت خود دوام داده. به این اساس ما تقاضا ما با ما زمینه کار مساعد بسازن و در جنگ در جریان جنگ ها از ماین ها استفاده نکنن، سرم با خاطر آرام همین زمینه را برای هموطنان خود مساعد بسازیم که در هر جایی که بخوان در اونجا جابجا شوند.
تشکر، زنده باشین. کفایت الله ابلاغ، رئیس مؤسسه ماین پاکی تی سی در افغانستان بود که در رابطه به برنامه های پاکسازی ماین ها در این کشور با رادیو آزادی صحبت می کرد. حالا هم نوبت می رسه به تماس های شنونده های عزیز که تماس ها را در این بخش پاسخ می دیم. امین حال یک تماس داریم، بفرمایید ساعت خبری رادیو آزادی است، خود معرفی بکنید. بفرمایین.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، از کجا زنگ زدین؟ لطفا خود معرفی بکنین.
خواهر گرامی، سلام علیکم خضر شما برای همکار تخنیکی تان نجی عزیمی هستم از ولایت هلمند.
بله، شما میشه نظرتان با سایر شنونده ها و با ما شریک بسازین که چی راه های برای آری ساختن افغانستان از ماین وجود داره و چیگونه مردم میتونن که در مناطق که ماین است از او خود مسئول نگاه بکنن؟
تشکر، زنده باشین. خوار خوار من خو یک کور است که نه دوستم شناسه و نه دشمنم میشناسه. هر کس که سریزو پای بمانه سریزو انتجار میکنه و او را از بین میبره. پرگرام ماین پاکی در افغانستان اگر چی هم اینا چیز میکنه تاکید میکنه و اینا سریزو هستن که ما زیاد کار کردیم، اما نه مشخصا ما میبینیم هلمند یک ولایت جنگ زده فعلا جنگ جریان داره و ماین ها در او بکنید.
در مناطق شما ماین هست هنوز هم یا تازه؟
بله 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 ولسوالی نارسراج ما بیخی نزدیک چند روز پیش، یک ماه پیش، خود کارمندای ماین پاکی را پرامد، یک خبرنگار را پرامد و نفر که برای خاطر میله و ماهیگیری می رفتن لب دریا دشت میگه برایش لب دریا سینمی جوانان را پرانده بودن. بله، اما ای تو هست که اما پرگرام ماین پاکی بسیار قرار است. تمام ساحاتی که ماین است و در اونجا اشتباه می رو مردم برای زنان نشان می تا باید او را مشخصا نشانی کنه تا مردم با نره. از اونجا مردم می پرانه ماین که او در اون منطقه نه خط سرخ است و نه خط سبز، هر کس که میره او را میپرانه و
شنونده عزیز. بله، تشکر، نظرتان گرفتیم. با امید روز که افغانستان کاملا آری از ماین ساخته شود. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، لطفا خود معرفی بکنین و نظرتان بگوین.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین ساعت خبری رادیو آزادی است، لطفا نظرتان با ما شریک بسازین. بله، لطفا واضح تر صحبت کنین.
ما اولا خواهش داشتم از شما که خواهر محترم که وزیر کار و خیمت برین که جنگ شد جیران داره اگر امیر معلومات بکنم که بسیار سخت راه بند است و راه هایی که از بزاری مردم نخیر کار کنم سربند هم گذاری کردن و راه های مومی کاملا من این سرش
دقیقا در کدام منطقه هستین شنونده عزیز؟
من در بلوستانی ردگی هستم راه هایی که هست سربند من این سرش کرده و راه های مومی کاملا من این سرش کرده از راه هیچ وجود نداره و مجبور است که برای چهانه از طرف بین مزاری باید خود عبور بکنیم دعا کنم من فرس کرده لیگاه فرار نیست و جنگ در ندامه داره باشه خواهش از کنید با یک از مسئولین امنیتی و ذرات در ما شویم
بله
چرا اینا کمک نده کنم و پلیس ها در راحت محاصره کنم اگر اینجا هم نرسد اگر کاملا سیگوزوالیم سخود میکنم و دیگه فقط یک کلیمه سیگوزوالی نرسیدن با چوب اشالده
بله امید که مسئولین امنیتی صدای شما را بشنون و برای رفع مشکل اقدام جدی بکنن. حالا هم یک شنونده دیگر روی خط داریم. بفرمایید کی هستین و از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم.
السلام علیکم. بفرمایید نظرتان در رابطه با برنامه ماین پاکی در افغانستان با ساعت خبری رادیو آزادی شریک بسازین.
سلام مخور من پکې پړه خو زما یو د کنه ارزمیدا هیله مدا د کلان مخالفینو ناتې دا زمو غونډه هو دینه مخالفینو ته یو ډول بمونه ورکی لګو د خو لکه د تیو په سر چې کوم سړکونه تیر دي دوی چې کله په خړو نه کې یا په سلګونه کې بمونه خخ کې نه دا چې دا کله باران وشي د بمونه لدیزه یو سی کنه د کروندو د کوم په خړو نه تل لدیزه نو بیا کروندو مکو ته زی د دې کله کاروندو زمکه تعالی حل د چې د په خلک کاروندو کې ګرځي اخته دی د بمونه لبه نه مرغ شي دی وړي رب ته پر دادا یو د ډېر رب ته کړنه دا چې لبه د مرغ زمو ګونډا هي وا چې هغه پاکستان دا اوس د طالبانو په لاس کې وی دا یو ډېر خطرناک کار دی دا ملا ډېر شوی د په پختیا کې په خوست کې دا کارونه کوي دوی چې د بمونه کله ځای پر ځای کوي د خامو سړکونه کې یو کله چې باران وشي بیا د بم د باران دی بو په واسطه ځي نو دا کاروندو ته ځي او یا د اکثره خارونه که هم د کله نه کله د خارونه که کوم وبد دي د خارونه که دي
بله
او په کانال د سور سیستم نشته کنه
کوم
ځکه پلچک لاندې ښه پاتې شي چې پاتې شي بس کومه څه او غیر شي به د بم الوزي به د زموږ د هیواد
تشکر تشکر نظرتون را گرفتیم. تشکر از همه شنونده ها. متاسفانه که وقت اندک است و تماس خاص یاد شنونده هایی که نتوانستن در این برنامه تماس بگیرن اگر سیم کارت افغان بی سیم دارن می توانند پیام هایشون را به شماره 818 بفرستن.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
حالا هم میشنوید که نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت میخوان تا بازیش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی را خاتمه دهد. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان بالای رده حکومت در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها شک دارند. این نهادها روز دوشنبه زیر چتر تحت عنوان پیدا کردن راه حل برای جنجال های انتخاباتی یک نامه سرگشاده را به آدرس ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و استر محکمه فرستادند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در این نشست گفت:
وضعیت حاکم منافع اکثریت دستاندرکارا به ویژه سیاسیون تضمین کردند. هر نوع اصلاح و برگزاری انتخابات به نفع کسایی که در قدرت است نیست، نه برای حکومت، نه برای پارلمان، حتی نه به شوراهای ولایتی. و در ضمن ترسی وجود دارد که انتخابات قابل قبول نمیتونه برگزار شود.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در نامه سرگشادهشان نوشتند که حکومت باید سرنوشت فرمان تقنینیش در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را بدون مراجعه به شورای ملی از طریق استر محکمه مشخص کند. مسئولین فیفا، تیفا، آیوا، اکسین و برخی نهادهای دیگر گفتند که حکومت برای اصلاحات همه جانبه کارهای لازم را انجام نداده و در برخی موارد موانع اصلاحات نیست شده است. شاه محمود مل عضو رهبری شورای آیوا گفت:
په مجموع کې اصلاحات انتخاباتي نظام بهبود او د ښو انتخاباتو
اصلاحات در مجموع برگزاری انتخابات شایسته و بهبود نظام انتخاباتی است که در این چنین پروسه مداخله نکردن حکومت و مستقل مسلکی و بی‌طرف بودن کمیسیون‌ها را تضمین کند. اگر ما اصلاحات می‌خواهیم، تغییر در مدیریت یک بخش آن است، اما تمام اصلاحات در این شدن نمی‌تواند. اما متأسفانه برخی ها روی آن تاکید دارد.
این در حال است که از حدود دو سال به این سو تلاش های حکومت در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی نتیجه ملموسی را در پی نداشته است. دوبار فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی از سوی ولسی جرگه و کمیته مختلط شورای ملی رد شد. روز شنبه نهادهای مدنی دیگری نیز تحت نام خط نو ادعا کردند که برخی علاقات مشخص در حکومت و شورای ملی هستند که مانع هر نوع پیشرفت در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی می شوند. در این حال حکومت افغانستان می گوید که برای اصلاح نظام انتخاباتی متحد بوده و می افزاید که رد فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه و کمیته مختلط شورای ملی این روند را به تأخیر انداخته است. برخی منابع حکومتی که نمیخواهند نامشان ذکر شود گفتند که سر محکمه و کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی در زمینه طرح پیشنهاد شده از سوی حکومت اقداماتی را انجام داده و به زودی نهایی خواهد شد. این منبع روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا فردا سه شنبه موقف حکومت در زمینه روشن خواهد شد. نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان میگویند که حکومت وحدت ملی برای بیرون رفت از وضعیت ناهنجار کنونی با آنان مشوره نکرده است و نه هم در داخل حکومت برای رفع آن اراده وجود دارد.
جاوید حسن‌زاده گزارش میداد. سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت 5:30 به وقت افغانستان. است جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یک زن 19 ساله به نام آزاده پیش از ظهر امروز به اتهام فرار از خانه در ولایت سرپل از سوی طالبان مسلح تیرباران شد. بر اساس گزارش ها حادثه در قریه بیدستان ولسوالی کوهستان رخ داده است. مقامات بدخشان از کشته شدن ملا شیر ولسوال نامنهاد طالبان برای تقابل این ولایت و محمد حسن یک مسئول نظامی این گروه در جریان درگیری میان خودشان خبر می دهند. یک سروی تازه نشان می‌دهد که 99% مردم شهرنشین از بودجه شاروالی ها بی‌خبرند. این سروی که از سوی اداره فوکس انجام شده نشان می‌دهد که شاروالی های افغانستان برای شهریان میکانیزم حسابدهی ندارند. در سقوط یک هلیکوپتر نظامی روسیه در ولایت ادلیب سوریه 5 عمله این طیاره کشته شدند. سخنگوی کرملین امروز گفت بر اساس معلوماتی که از وزارت دفاع روسیه به دست آوردند تمامی سرنشینان هلیکوپتر جان دادند. این طیاره هدف یک راکت قرار گرفته است. ترکیه در جریان دیشب 11 سرباز را به خاطر دست داشتن در کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بازداشت کرد. معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت این گروه از شهرک هولا در منطقه تفریحی مرمریز بازداشت شدند. و در یک تحول دیگر وزارت خارجه ترکیه شارژ دافیر سفارت جرمنی در انقره را به خاطر جلوگیری از پخش سخنرانی رئیس جمهور اردوغان در شهر کلن از طریق ویدیو کنفرانس احضار کرد. از آن تن دیروز در شهر کلن جرمنی در حمایت از اردوغان و تقبیه کودتای 15 جولای راه پیمایی کردند.
تشکر از جاوید نعیمی. تفصیل این خبرها و سایر گزارش‌ها را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از آن که به سایر مطالب و گزارش‌های این ساعت خبری بپردازیم از همیرا الکوزی بشنوید که تازه‌ترین ها در جهان ورزش چیست.
قرار است مسابقات لیگ برتر ششدوش یا اشپگیسه کرکت آغاز شود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 5 زون به تاریخ 8 اگست آغاز می‌گردد. آقای فضلی هدف از راه اندازی این مسابقات را چنین گفت:
از این لیگ ما می‌تونیم چهره برتر برای تیم ملی انتخاب شود، البته با بازی 20 ساره.
آقای فضلی افزود مسابقات ششدوش کرکت میان تیم‌های اسپین‌غر، مو بوست، مس عینک، بند امیر و کابل وازان را اندازی می شود. این مسابقات 8 روز جریان خواهد داشت. مسابقات والیبال زون مرکز میان 8 تیم انقریب آغاز می شود. محمد یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان بازیکنان تیم های والیبال بامیان، دایکندی، لوگر، وردک، پروان، پنجشیر، کاپیسا و کابل برگزار می شود. آقای پوپلزای هدف از راه اندازی مسابقات را راهیابی برای مسابقات قهرمانی افغانستان و انتخاب چهره های برتر عنوان کرد. بر اساس معلومات آقای پوپلزای این مسابقات به تاریخ 15 مای جاری میلادی را اندوزی می گردد. و آمادگی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان جهت اشتراک در 5 دور مسابقات
مسابقات المپیک آسیایی آغاز شده است. روح الله رستگار مسئول کمیته فوتبال ساحلی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 10 بازیکن، یک مربی و یک هیئت اشتراک می‌ورزند که در هفته 3 روز تمریناتشان با جدیت جریان دارد. به اساس معلومات آقای رستگار این مسابقات با اشتراک 47 کشور آسیایی در 41 رشته ورزشی ساحلی در کشور ویتنام ماه اکتبر به مدت 10 روز را اندازی می‌گردد.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 5:35 عصر است و حالا در ادامه این برنامه این گزارش ها را میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از چین انتظار دارد تا برای مبارزه علیه گروه های شورشی تجهیزات نظامی را در اختیار افغانستان قرار بدهد. معاون سخنگوی این وزارت:
یقینا تمام دنیا یقینا که از ما باید پشتیبانی و باید اکمالات بکنن، ما را تجهیزات برای ما بتن تا ما بتانیم این تروریست های در منطقه در اینجا در افغانستان خود را استعمال میگیرن، ما این را از بین ببریم.
پدر یک دختر 6 ساله که گفته می شود چند روز قبل به نکاح یک مرد کهنسال داده شده بود از سوی شماری از فعالان زن در ولایت غور لتکوب گردید. یکی از این فعالان زن چنین می گوید:
دولت اقدام نکنه به قضایا رسیدگی کامل ندش باشه، ما زنها دست یک دست شده مکمل دروازه ازی دوای دولتی بسته میشه، ما خود ما میتونیم که حق ما رو بگیریم.
شهرولی کابل 4 قرارداد تطبیق پروژه‌های مختلف در شهر کابل را در حضور رئیس جمهور غنی با یک شرکت بین المللی عربی امضا کرد. و وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که کار روی ترمیم 200 میلی بس غیر فعال در کابل جریان دارد.
چیزی که ما کردیم تمام بحثایی که بود ایره بررسی شد، ارزیابی شد، 200 اراده بسته وسایل فعلا آماده ترمیم هستند و کار بالایش جریان دارد.
همراهیتان را با رادیو آزادی ادامه دهید. یک بار دیگر خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این ساعت خبری رادیو آزادی هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. وزارت دفاع افغانستان از چین انتظار دارد تا برای مبارزه علیه گروه های شورشی مانند گروه های چین تجهیزات نظامی را در اختیار افغانستان قرار بدهد. این وزارت می گوید که همکنون گروه های وابسته به جنبش اسلامی ترکستان شرقی در ولایت فاریاب و بدخشان فعالیت های تخریبی را انجام می دهند. جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی چگونه در افغانستان پایگاه ایجاد کردند؟ همین سوال ها را ژکفر احمدی در آغاز یک گفتگو با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مطرح کرده است.
از زمانی که در کشور همسایه ما به نام پوهنتون‌های اسلامی و در این زمان مدرسه هایی که در اونجا وجود داره، متاسفانه از غوری های چین و خصوصا جنبش اسلامی ترکستان شرقی به این جاها مصروف تحصیلات و تعلیم و تربیه هستند و یا متاسفانه بعد از اکمال دوره تحصیلی خود و یادگیری ایدئولوژی های افراطگرایانه به افغانستان آورند و در افغانستان در مناطقی از فاریاب، لوگر، ننگرهار، اورزگان، فراپول، جوزجان، کندوز، پکتیا و پکتیکا و فعلا گاهی هم در ولایت بدخشان و کنر ازیها به مشاهده رسیده، اینا همراه با طالبا بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان جنگ میکنند. اینها ماهرین مینها هستند، اینا تعلیم و تربیه را در افغانستان برای حتی از او عده افرادی که خانومهایشان وارد تعلیم و تربیه تروریستی میشن، اینها از این گزینه ها استفاده کردن و وطن ما را همراه با طالبات مورد فعالیت های خصمانه قرار دادن و ما هم
بله
با نظر داشت و پرسین های مختشمه بر علیه ازیا اقدام کردیم و اینا را زیادتر ازیا را تا اکنون از پای در آوردیم.
آقای رادمنش، در مورد شمار دقیق ای جنگجویان در افغانستان معلومات دارین؟
دقیق از یا در افغانستان به اون شکلی که باید فکس باشه معلوم نیست، ولی ما میتوانیم بگوییم که به صدها نفر یا در بین گروپ های طالبان، داعش و القاعده فعالیت میکرد.
با گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع چین در دیدار با لویدیستیز قوای مسلح افغانستان از آنچه پشتیبانی و همکاری کابل در مبارزه علیه اویغورها خوانده تشکر کرده. این جنگجویان که شما در موردش حرف زدین، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، چقدر میتونه تهدید را از داخل افغانستان متوجه چین بسازه؟
اینها در منطقه تهدیدات را به وجود می آوردن. اینها به افغانستان به حیث مرکز ترنینگ می آمدن، اینجا تجربه های می آموختن و باز از مناطق در قسمت شرق پاکستان و مناطق شرقی افغانستان به کشورهای خودشان این تهدیدات را به وجود می آوردن. چنانچه از مناطق قراقرم دولت چین همیشه گفته که این ایغوری ها داخل سرزمین چین میشن و کشور ما را به تهدیدات مواجه میسازد.
انتظار شما مشخصا از چین به منظور سرکوب کامل افراد جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان چیست؟
چین یقیناً، تمام دنیا یقیناً که از ما باید پشتیبانی بکنن و پیش می باید اکمالات بکنن، ما را تجهیزات را برای ما بتن تا ما بتانید این توریست های در منطقه در اینجا در افغانستان خود را استعمال می گیرن، ما این را از بین ببرید. اینطور نیست که همه از یا از بین رفته باشن. ما یگان موارد در ولایت مثل فاریاب، بدخشان و بعض قسمت های دیگه می بینیم که بعض افراد و انجینرهای های منساز هم از یا از پاکستان می آیند در اینجا به مردم و به کسایی که اینا را استخدام میکنن برای از جامعه میآموزانن.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
پدر یک دختر 6 ساله که گفته می شود چند روز پیش به یک مرد کهنسال به نکاح داده شده بود، دیروز از سوی شماری از فعالان زن مورد لاتکوب در ولایت غور قرار گرفت. این فعالان زن به حکومت هشدار داده، گفتند در صورت که عدم پیگیری دوسیه های زنان، خود آنان با راه اندازی حرکت های گسترده دروازه های ادارات دولتی را مسدود و دست به کار خواهند شد. گزارش عبدالقادر غفوری را از ولایت غور بشنوید که با صدای گریه همین دخترک 6 ساله آغاز می شود.
چشمان پرشک دختر 6 ساله‌ای که قبلا سد بیبی نامی داشته بود، ولی اکنون پدرش نامی وی را غریب گل می خواند، حکایت از درد و رنج زیادی دارد. وی که در سن 6 سالگی به نکای مردی که بیشتر از 50 سال عمر دارد در آمده است، در حال اشک می ریزاند که نگاهش به چهره پدرش می افتد. اما این آواز طفلانه سید بیبی خشم فعالین مدافع حقوق زنان را برانگیخت و تا آن که این زنان در صحن سارنولی استیناف این ولایت، بعد از آن که پدر این دختر خردسال می‌خواست تا دخترش را نوازش کند، همراه با سید محمد کریم مورد لاتکوب قرار دادند. آنان که حکومت و نهادهای عدلی و قضایی را متهم به بی‌توجهی در قضایای خشونت علیه خانم‌ها می‌کنند، می‌گویند در صورت عدم پیگیری جدی دوسیه خانم‌ها، آنها دروازه‌های ادارات دولتی را بسته خواهند کرد و خودشان دست به کار می‌شوند.
دولت اقدام نکنه به این قضایا رسیدگی کامل ندش باشه، ما زن‌ها همه دست شده مکمل دروازه ازی دوای دولتی بسته میشه، ما خودمون میتونیم که حق ما رو بگیریم. این میشه اون کسی که تو برست قرار داری، تو فکر کن اگه دختر تو دمی حالت باشه تو چی میتونی؟
دیگر هیچ تا و تحملی به خانم های ولایت غور نمونده و اصلا و یک دختر 6 ساله به نکاح یک مرد 80 ساله در آورده میشه و دولت تا امروز هیچ عاملین این قضایا را نی شناسایی کردن و نی هم پیگیری کردن.
پس سوی هم معصوم انوری رئیس امور زنان غور میگد که این خانمات زمان دست به لاتکوب این دوتن زدن که از رضایت پدر این دختر برای درآوردن غریب گل به نکای یک مرد کهنسال اطلاع حاصل کردند. خانم انوری میافزاید که تکرار خشونت ها علیه زنان به گونه های مختلف و عدم رسیدگی درست به این قضایا سبب برانگیختن احساسات خانم ها شده است.
زمانی که این دوسیه از طریق پلیس به محل سارنولی شد، به اون زمان ما این طفل از ما خواستن که امیر یک بار بیارین با پدر زی رویاروی شوه. زمانی که طفل ما از خانه امن بیرون کردیم که ببریم میره با پدرش که آیا طفل پدر خود میشناسه یا خیر، و وقتی که ما داخل سارنولی شدیم که یک تعداد از فعالین خانم های ولایت غور یا فعالین جامعه مدنی یا زن های فعالی که در غور اونا فعالیت داشتن چون از این قضیه خبر شده بودن.
با این حال نگینه غوری سارنول من خوشنط علی زنان در سارنولی استیناف غور میگد که دوسیه این افراد با آنها رسیده است، با آن را به جدیت پیگیری خواهند کرد.
دوسیه نسبتی غریب گل امروز به سارنولی من خوشنط علی زنان آمد و همچنان آقای عبدالقادر و عبدالکریم. عبدالقادر پدر غریب گل می باشد و عبدالکریم کسی که قربانگاه خود را آورده بود فعلا تحت نظارت هستند و همچنان در بزودی فرصت به بواسط معرفی خواهد شدند و ما تحقیقات خواهد تکمیل خواهد کردیم و هر کس که در قضیه دست داشته باشد ان شاء الله که او هم به سزا شود.
عبدالقادر پدر غریب گل که باشنده دشت کار ولسوالی اوبه هرات است، در حالی از سوی فعالین حقوق زن در غور مورد لتکوب قرار گرفت که حدوداً دو ماه قبل دختر 6 سالش را در بدل یک رس گوسفند، یک کیسه برنج، یک بشکه روغن و مقدار چای شیرینی به نکای مردی که بیش از 50 سال عمر دارد درآورده است. قدیر غفوری، رادیو آزادی، غور.
زندگی
مردم مفتیده بود، زخمی هم مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
نشرات رادیو آزادی در روی همین امواج که گفته شد هر روز در 7 روز هفته از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. حالا هم شنونده برنامه ساعت خبری رادیو آزادی هستید. شماری از نماینده های مردم میدان وردک در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند در برخی موارد پلیس محلی از مکاتب عیس پایگاه نظامی استفاده میکنند. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند این مشکل که از سالها در این ولایت ادامه دارد سبب شده تا بیشتر متعلمین از رفتن به مکتب محروم شوند. از سوی هم مقام های وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مشکل استفاده نیروهای امنیتی از مکاتب را با شورای امنیت ملی این کشور در میان گذاشتند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی نماینده های مردم میدان وردک در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی این ولایت از حکومت می خواهند که نگذارد پلیس محلی از مکاتب این ولایت استفاده نظامی کند. حمیده اکبری نماینده مردم میدان وردک در ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از پلیس محلی در برخی ولسوالی های این ولایت از مکاتب به حیث پایگاه نظامی استفاده می کنند. خانم اکبری در این باره گفت
این موضوع جدید نیست که در ولایت میدان وردک این موضوع شده. پلیس امروز ولایت نرخ، سیدآباد، جلیس، بسیار همین ملیشه های غیر نظامی که به اصطلاح مسلح شدن یا یک تعداد کسایی هستند که در بعض اصطلاحات به حساب او به قرار از بیاد مکتب است یا مدرسه است یا کلینیک است. موقعی که ضرورت شد میشه اون ساحه را راستن اشغال میکنه و پایگاه نظامی خود میسازنید.
از سوی هم شریف الله هوتک منشی شورای ولایتی میدان وردک میگوید که آنها این مشکل را چندین بار با مقامات حکومتی در میان گذاشتند، اما به گفته وی تا هنوز به این خواستشان رسیدگی نشده است.
ما این مسئله را همیشه با مقامات حکومتی در میان گذاشتیم، اما متاسفانه هنوز هم در برخی از موارد نیروهای امنیتی به خصوص پلیس محلی از مکاتب به حیث پایگاه نظامی استفاده میکنند.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در آغاز سال روان هجری شمسی با نشر گزارش گفت که در سال 2015 میلادی در 20 مورد از مکاتب در افغانستان استفاده نظامی صورت گرفته است. حدود 3 ماه قبل روزنامه گاردین نیز درباره مکاتبی که با کمک بریتانیا در هلمند ساخته شده بود مطلبی را به نشر رساند که در آن گفته شده بود نیروهای اردوی ملی از 2 مکتب آن به حیث پایگاه نظامی استفاده کرده است. وزارت امور داخله تا هنوز در مورد استفاده پلیس محلی از شماره مکاتب در ولایت میدان وردک ابراز نظر نکرده است. اما کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف میگوید که این موضوع را با شورای امنیت ملی افغانستان در میان گذاشته است.
در بعضی از مناطقی که نو به دست نیروهای دولتی میفتند و در بعضی از مناطقی که اونجا نامنی زیاد است، ما بعضی از جاها هایی را داریم که نیروهای ملی امنیتی ما از مراکز تعلیمی استفاده میکنن که بارها با شورای محترم امنیت و وزارت های محترم مربوطه شان شریک شده، اما این مشکل به شکل وسیعش وجود نداره.
حمیده اکبری نماینده مردم ولایت میدان وردک در ولسی جرگه همچنان میگوید که استفاده پلیس محلی از مکاتب در این ولایت سبب شده تا شماری از متعلمین از ادامه آموزش محروم بمانند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. ساعت خبری را از رادیو آزادی میشنوید. شورای کابل 4 قرارداد تطبیق پروژه‌های مختلف در شهر کابل را در حضور رئیس جمهور خانی با یک شرکت بین المللی عربی امضا کرد. سرپرست شورای کابل گفت تطبیق این پروژه ها سبب بهبود وضعیت در شهر کابل می شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
این پروژه ها شامل ترانسپورت شهری، ساخت پل ها و سرک های معیاری، ایجاد سیستم منظم ترانسپورت شهری، پاکاری و تنظیم سواحل دریای کابل، مدیریت آبهای سطحی، دیزاین و نظارت از پروژه ها و بازنگری بلند منزل ها در شهر کابل می باشد. عبدالله حبیبزای سرپرست شورای کابل قرارداد تطبیق این پروژه ها را بر روز دوشنبه در حضور داشت رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری با معاون شرکت عربی خطیب عالمی امضا کرد. آقای حبیبزای در مورد این پروژه ها گفت:
احداث 111 کیلومتر سیستم بس های سرویس‌های شهری، مطالعات دیزاین و نظارت بیش از 20 کیلومتر جاده اصلاحات مختلف شهر کابل، احداث زیربناها و مدیریت پایدار آبهای سطحی و حل مشکل آبهای سطحی شهر کابل، تمام بلندگوهایی که منبر در شهر کابل ساخته میشن و در یک مرحله برای ارزیابی و شرکت خطیب عالمی فرستاده میشن.
آقای حبیبزای در مورد آغاز زمان دقیق پروژه ها چیزی نگفت، اما تاکید کرد که برخی از این پروژه ها به شمول سیستم ترانسپورت در سال جاری آغاز شده و مصارف آن از بودجه حکومت افغانستان و برخی نهادهای کمک کننده پرداخت می‌گردد. سرپرست شورای کابل کاهش ازدحام در این شهر، کوتاه شدن مسیر رفت و آمد، عرضه خدمات شهری 24 ساعته، کاهش آلودگی هوا، ایجاد زمینه کار برای بیش از 100 هزار نفر، بهبود قانون ترافیک و معیاری شدن مدیریت پروژه ها را از فواید این قراردادها در شهر کابل عنوان کرد. این قراردادها در حالی صورت می‌گیرد که باشندگان شهر کابل وضعیت جاده های این شهر را نگران کننده خوانده و شورای کابل را مقصر این وضعیت می‌دانند. از سوی هم برای کار آمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی نیز از وضعیت شهر کابل ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که برای آوردن تغییر در چهره شهر کابل تلاش می‌کند. رئیس جمهور غنی سال گذشته بر تطبیق برخی پلان‌ها با مشوره بزرگان و وکلای نواحی مختلف برای بهبود وضعیت مرکز و ولسوالی‌های این ولایت تاکید کرد. اسوی هم رمضان حرب معاون شرکت خطیب عالمی میگوید که به خاطر بهتر تطبیق شدن این پروژه ها تلاش های بیشتر را انجام خواهند داد. وی میگوید: ما برای همکاری از اجنه و تلاش دریغ نخواهیم کرد و با شما دست میدهیم تا به بهتر شدن وضعیت با هم کار کنیم. در این حال همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور انکشاف و زیربناها میگوید عمل شدن این پروژه ها سبب رشد اقتصادی در شهر کابل شده و باشندگان کابل از ارزای خدمات بهتر مستفید خواهند شد.
شنیدید که سرپرست شورای کابل 4 قرارداد تطبیق پروژه مختلف در شهر کابل را با یک شرکت بین المللی عربی امضا کرده و گفته که تطبیق این پروژه ها سبب بهبود وضعیت در شهر کابل می شود. در این حال وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که کار روی ترمیم 200 میلی بس غیر فعال در کابل جریان دارد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که پیش از این نیز تعداد از میلی بس های غیر فعال ترمیم و در خدمت باشنده های شهر کابل قرار داده شده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش می داد.
وزارت ترانسپورت افغانستان می گوید که کار ترمیم میلی بس های از کار افتاده در شهر کابل با جدیت ادامه دارد. حکمت الله کوانج سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که از میان بیش از 600 اراده بس غیر فعال، 200 اراده آن آماده ترمیم است.
فعلا بیش از 50-60 اراده وسایط بس که غیر فعال به سالهای قبل از بودجه شخصی خود ملی بس که در داشت اینا ترمیم شد و به خدمت همشهریان ما گذاشته شد. و چیزی که ما کردیم، تمام بس هایی که بود ایره بررسی شد، ارزیابی شد، 200 اراده بس وسایط فعلا آماده ترمیم هستند و کار بالای جریان داره.
نبود افراد مسلکی، کمبود بودجه، عوارض جزئی تکنیکی و عدم توجه مسئولین وزارت ترانسپورت و تصدی میلی بس به حفظ و مراقبت میلی بس ها از عوامل عمده استهلاک میلی بس ها در کابل خوانده می شود. و وزارت ترانسپورت افغانستان همچنان گفت که حکومت برای به دست آوردن 1000 بس شهری کمک شده از سوی هند آمادگی ها را اتخاذ کرده و منتظر اقدامات هند در این زمینه می باشد. به گفته مسئولین این وزارت، با رسیدن این بس ها یک بخش از مشکلات باشندگان شهر کابل از ناحیه کمبود بس های شهری مرفوع خواهد شد. به اساس گزارش ها در بیش از 1.5 دهه اخیر هند، پاکستان، ایتالیا و ژاپن بیش از 3000 اراده بس های شهری با افغانستان کمک کرده است. اما با این همه باشنده های کابل از کمبود ملی بس های شهری شکایت کرده می گویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. دو تن از آنان در صحبت با رادیو زودی خواستهایشان را در این زمینه چنین مطرح کردند.
قسم که فعلا امروز می بینیم اکثر ملی بس هایم که است، یعنی از طرف دولت نیست. تا ساعت های ساده میشه مردم خوب قدا کنه که موتورهای ملی بس در شهر کابل دوباره به فعالیت آغاز بکنند.
ملی بس سیدیز منگه در خپل وطن وطنداران در دیر فعالیت کهی. یو خوب دا خره ارزانش. یو چه دا کاستر چه دیر بیروباری رسیدگی خپل مسیر تا خلق نشی کوله. در ملی بس چه سیستم پا حال چیز در تزر چه دا قد ملت دو خلق و اصولت پا غشینو.
آنان همچنان از او حکومت می خواهند تا در کنار افزایش بس‌های شهری به وسعت سرک‌ها، تنظیم فعالیت بس‌ها و ایجاد ایستگاه‌های معیاری شهری نیز توجه نماید.
در گزارش از آرزو قیاسی شنیدید که وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید کار روی ترمیم 200 میلی بس غیرفعال در کابل جریان دارد. این در حالی است که باشنده‌های شهر کابل از کمبود میلی بس های شهری شکایت کرده میگویند که از این ناحیه با مشکلات زیاد مواجهند. شما شنونده ساعت خبری از رادیو آزادی هستید. این برنامه تا ساعت 6 یعنی تا دقایق دیگر ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور جرمنی روز یکشنبه گفته است هیچ دولتی نمیتواند مسئولیت کامل شهروندانش را در برابر حملات تروریستی تامین کند. یواخیم گاوک از اتحاد ملی باعث بهترین اسلحه در برابر حملات یاد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از حملات اخیر در دو هفته گذشته در شهر مونچن که در نتیجه آن 15 تن کشته شدند، رئیس جمهور جرمنی گفته است هیچ دولتی نمیتواند مسئولیت کامل شهروندانش را در برابر حملات تروریستی تضمین کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، یواخیم گاوک که در آلمان شرق سوسیالیستی سابق کشیش بود، در مراسم یادبود از قربانیان حملات اخیر در شهر مونچن گفت: در جهان سیاستمداری وجود ندارد که بتواند همچو تضمینی را بدهد. آنچه را که میتوان کرد و روی آن دوباره باید کار کرد، پیوستگی و اتحاد همه ارگانهای حکومت و جامعه مدنی بیدار و فعال است. رئیس جمهور جرمنی اتحاد ملی را بهترین اسلحه در برابر حملات تروریستی حمله کنندگان دانسته است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که در مراسم یادبود از قربانیان حملات اخیر در شهر مونچن نیز اشتراک داشت، یک برنامه نوفقره‌ای واکنش به این حملات را تدوین کرده است که سیستم هشدار قبلی از گرایش به افرادگرایی پناهجویان را نیز شامل می شود. یواخیم گاوک رئیس جمهور جرمنی گفته است: تروریستان آنطوری که خود نفرت می کنند نمی توانند ما را مجبور به نفرت داشتن بسازند. آنها هرگز نمی توانند ما را در بستر حراس نگه دارند. ما آنچنانه که هستیم محتاط و یک جامعه حامی و پشتیبان باقی خواهیم ماند. از 18 تا 24 جولای سال جاری میلادی جرمنی صحنه 5 حمله جداگانه بود که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت 2 حمله آن را به عهده گرفتند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش با از دست دادن مناطق زیاد در سوریه و عراق در تابستان سال جاری مسئولیت حملات متعدد را در کشورهای مختلف به عهده گرفتند. این موج حملات یک تغییر آشکار را در استراتژی این گروه جهادی نشان می‌دهد که در 2 سال اخیر توسط حملات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا و نیروهای زمینی محلی صدمه دیده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از طرفداران خود خواسته است که به جای سفر به خلافت خودخوانده آنها با استفاده از شیوه های ممکن محلی عمل کنند. ماکس هابراهامز، پروفیسور در پوهنتون شمال شرقی باستان که گروه های تندرو را مطالعه می کند، می گوید درک در حال افزایش بران است که اندیشه خلافت بیشتر و بیشتر در حالت نزع قرار دارد و رهبران شورشیان از جنگجویان خارجی می خواهند که حتی به سوریه و عراق نیامده به جای دیگر بروند و خشونت های محلی را انجام دهند. با نظر به آینده، کارشناسان امنیتی مقامات شرق میانه و غرب پیش بینی می کنند که عملیات نظامی بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق در نهایت هدف ایجاد خلافت را از بین خواهد برد، اما احتمال دارد به افزایش خشونت ها و حملات شورشیان در سطح جهان منجر شود.
حالا هم نگاه میاندازه به مطالب مهمی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی شنیدید. مقام های افغان میگویند ماین های خشکی هنوز هم در 4 ولایت این کشور موجودند. نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت میخوان تا بازیش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی را خاتمه دهد. ممنون از همراهی هر یکتان. تا این لحظات سالی والا از حضورتان مرخص می شوم. حالا هم شنونده دو مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی باشید.